الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای معاتات چندین صور قابل ترسیم بود که مرحوم شیخ رضوان الله به چهار صورتش اشاره کرد و احکام هر کدام از این صور چهارگانه را بازگو کرد. برای صورت سوم و چهارم اشکال مشترکی بود که اون اشکال صعب العلاج بود، اون را ترک کرد و در نتیجه فرمودن به این که نمی شود به عموم الناس مسلطون علی اموالهم، این گونه از تصرفات را توجیه کرد، زیرا قانون الناس مسلطون علی اموالهم محدود است. می گوید انسان در مال خودش هر گونه تصرفی بکند مجاز است و هرگز مضمون این قانون این نیست که انسان بر قوانین الهی و بر احکام الهی مسلط است. الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم. قهرن منطقی نفوذ این قاعده مشخص می شود. یک اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم سید و آینائین رضوان الله علیهم بود که اگر ما شک کردیم فرون شیخ سببیت دارد برای نقل و انتقال، مثلا بیمه مشروع است یا نه، فرون داد و ستد مشروع است یا نه، آیا عموم الناس ناظر به توسعه اسباب و شرایط هم هست یا نه، مرحوم آینائینی فرمودن مشکل است، برای اینکه این الناس که دلالت ندارد که صاحب مال مشرع است و بتواند تشریع کند. مرحوم اسمم کاظم وفاقا لبعض تعابیر مرحوم شیخ میفرمودن به اینکه این عموم الناس مادامی که مزاحم خارجی نداشته باشد دلالت دارد که هر کسی در اموالش در حقوقش به هر نحوی که رایج و دارج است میتواند تصرف بکند، هم دلالت دارد بر توسعه اسباب هم دلالت دارد بر توسعه تصرفات. در اینجا اشاره شد که حق با مرحوم شیخ و مرحوم سید است و مرحوم ناینی فرمایششون اینجا ناسواب است. اما درباره مطلب دیگر اینجا اتفاق نظر هست که الناس مسلطون علی اموالهم نمیگوید هر خلاف شرعی را با عموم الناس میشود حل کرد. ما نمیدانیم که فلان کار مشروع است یا نه، یا می دانیم که برابر قواعد دیگر این کار روا نیست، به عموم الناس تمسک بخونیم بگیم الناس مسلطون علی اموالهم پس برابر این کار رواست، این نمی شود. اصل قانون و اصل حکم باید محفوظ بماند و در شعای حفظ اون قانون و حکم الهی تصرفات مالک جایز است. الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم، این بیان لطیف مرحوم شیخ انصاری است تو همین بخش معاتات. و بعد فرمودن که روی این جهت ما نمیتوانیم اباحه مطلق تصرفات را تجویز بکنیم، حتی تصرفات متوقف بر ملک را. چرا؟ چون بعضی از تصرفات در شریعت اسلام متوقف بر ملک است، یعنی اون متصرف تا مالک نباشد نمیتواند این کار را انجام بده، نظیر بیع، نظیر عقد، نظیر وقف و مانند آن. آیا کسی میتواند به استناد عموم یا اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم به دیگری بگوید که من برای شما مباح کردم این تصرفات را، میتوانید این مال مرا برای خودت بفروشی، این مال مرا میتوانی عتق کنی، این مال مرا میتوانی وقف کنی بدون تملیک قبلی یا بعدی، بدون اینکه بگوید از طرف من وکیلی که این مال را به خودت هبه بکنی و بدون اینکه خود این شخص مال را تملیک بکنه. مال به ملکیت مالک اصلی باقی است، ولی این مباهله این ملک را مال را برای خودش میفروشد یا آزاد میکند یا وقف میکند، چنین کار مشروع نیست. خلاصه نظر مرحوم شیخ مود که هم تحلیل معنای معاوضه اجازه نمیدهد، هم اصلاحات بعضی از اخبار تحلیل معنای معاوضه این است که اگر گفتن بی مبادلت و مال به مال، معناش آن است که هر جا معوض خارج شد، عوض همون جا می نشیند. اگر معوض ملک زید بود و عوض ملک عمر، در این تعویض و تبادل مالین، اون چه که ملک زید است ملک عمر می شود و بالعکس، یعنی عوض به جای معوض می نشیند الا ما کان علی، و معوض به جای عوض قرار می گیرد الا ما کان علی. دیگه معنا ندارد که معاوضه محقق بشود، تعویض و تبادل محقق بشود، ملک از کیسه زید، مبی از کیسه زید خارج بشود، سمن وارد کیسه عمر بشود. این مبادله نیست. در عرف معاوضه و مبادله آن است که هر کدام به جای دیگری بشه. اطلاقات اخبار هم میگوید مثلا لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، نشانه آن است که انسان وقتی مالک چیزی نیست نمیتواند بفروشد، عتق کند، وقف کند. این خلاصه استدلال های مرحوم شیخ. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله چند تا نقد دارد. می‌فرماید اولا اون بحث‌های عقلی یا بحث‌های عرفی که تحلیل هست، در حقیقت معاوضه جز این چیز دیگر مأخوذ نیست که عوضینی باشد و هر کدام در قبال دیگری. اما مالک عوض کیست، مالک معوض کیست، این در حقیقت تعویض دخیل نیست. بی مبادله تو مالن به مالن، مالک شرکی میخواد باشد. معنای عرفی بی قرضی نیست که یک مبیعی در قبال کالا سمن قرار بگیرد. تمیل حالا مالک مبیع کیست، مالک سمن کیست، این دخیل نیست، در معنای بی دخیل نیست عرفا. نشانه اون که در معاوضه لازم نیست عوض ملک مالک معوض بشود و معوض ملک مالک عوض بشود، این است که در جریان نکاح وارد شده است که مهر عوض بز است، در حالی که بز را شوهر میتواند استمتاع کند، مهر به عهده دیگری باشد. اگر مهر را زید قبول بکند، عمر قبول بکند، شخص ثالث قبول بکند، یه زنی قبول بکند، یه مردی قبول بکند، مشروع دیگه. در نکاح لازم نیست که مهر به عهده زوج باشد، که در نکاح مهر لازم است، اون مهر به عهده هر کی باشد. با اینکه مهر در عوض بز است، بز را زوج تمتع میکند، مهر را دیگری بدهکار است. در دین این طور است، در اجاره این طور است. ممکن است کسی به خیاط بگوید این جامعه زید را خیاطت کن، اجرتت به عهده من، خد هاز از سوبل زید و علیه اجرتو. خب خیاطت سوب که معوض است به سود زید است، چون زید از این جامعه مخید استفاده می کند، اجرتش را امر می پردازد. یا در حمل و نقلم به شرح زن، ایشون فرمان به این که ممکن است کسی به باربر بگوید با وسیله نقلیت این بار یا مسافر را جابجا بکن، کرایت به عهده من. خب اون شخص جابجا می شود یا کالای اون شخص جابجا می شود، ولی کرایه را این زید دارد می پردازد. اینم معاوضه است. اجاره معاوضه است. در حمل و نقل اجاره معاوضه است، در خیاطت و مانند آن. پس جریان تحلیل معنای عوض در نکاح از یک سو، در حمل و نقل و اجاره و خیاطت و امثال و ذالک از سوی دیگر، نشون میدهد که در حقیقت معاوضه بیش از این عقص نشده است که یک عوضی باشد و یک معوضی. مالک عوض کیست، مالک معوض کیست، مشخص است، لازم نیست بیان باشد. چرا؟ بی محقق هست لذا باطل نیست. یه وقت از کسی قصد انشاء ندارد، بی باطل است، اصلا بی منعقد نمی شود. بی فضولی یعنی ارکان عقد تمام است. منتها اون مالک باید اجازه بدهد تا جا به جا بشود. این چیه نیست که بی نشده باشد، که در بی فضولی میگن بی اون فضولیون، یعنی نه که لا بیه. یه وقت از کسی قصد انشاء نداره اصلا بی نیست، یه وقتی حاضر است، لاغیست، نائم است، سکران است، اصلا بی نیست، یا مجنون است یا مکره است، اصلا بی نیست. اما در این گونه از موارد که قصد جدی هست و علم و عمد و شعور رو را همراهی میکند، بی هست، ارکان عقد تمام است، منتها در جابجایی مال نیاز به اذن مالک دارد. خب پس ایشون فرمان که ما معاوضه را که در فضای عرف تحلیل میکنیم، میریم در حقیقت معاوضه جز عوضه این چیزی دیگر دخیل نیستن. حالا مالک این عوض کیست، مالک اون معاوض کیست، دخیل نیست. این هم دو سه نمونه، یکی مسئله نکاح، یکی مسئله خیاطت، یکی مسئله حمل و نقل. طیب نفس هم که با اباحه مطلق اون مالک حاصل است. اشکال مرحوم شیخ این بود که این شخص مالک نیست، مباح له است. طیب نفس که حاصل است، اون شخص طیب النفس است، گفت بیل نفسک خوز هاز المال وشتر تعامل نفسک و کلهو، گفتن محل اشکال است. در این مثالی که مرحوم شیخ طبق ماه و المشهور بین الفقهاء رضوان الله علیهم مثال زفت دادن بیان کردن، این است که اگر مالکی به دیگری بگوید من این پول را به تو نبخشیدم، ولی با این پول نان بگیر و بخور، برای خودت تهیه کن و بخور، گفتن محل اشکال است. یا باید قرض قبلی باشه، یا قرض بعدی باشه، یا هبه قبلی باشه، یا هبه بعدی باشه، به یکی از انها این شی بشه ملک او. خب مرحوم واسمان کاظم فرمود که تحلیل معنای معاوضه لدى العرف بیش از این پیامی ندارد، که عوضی باید باشه و معاوضی مالک شرش است. میمونه مسئله اخبار. روایات هم جلوی ما رو نگرفته، برای اینکه اخبار که دارد لا به الا فی ملکن، یعنی بایع باید مالک بی باشد نه مالک مبی. این همان هست که در بحث‌های قبل داشتیم که ممکن است قرائتش این باشد لا بی الا فی ملکن، یعنی اون بایع باید ملک و سلطنت و نفوذ داشته باشه برای بی. حالا یا چون مالک است، یا چون وصی است، یا چون ولی است، یا چون وکیل است، بالاخره مالک بی است. لازم نیست مالک مبی باشد، که همین که ملک باشد، ملک داشته باشد، نفوذ داشته باشد نسبت به این بی، این بی میشه مشروع. خب در همه مواردی که مثال زده شد به استثناء جایی که مالک است، کسی مالک مبی نیست. اونجا که متولی میفروشه، اونجا که وصی میفروشه، اونجا که حاکم شهر میفروشه، اونجا که وکیل میفروشه، هیچ کدوم مالک مبی نیستن، مالک ثمن هم نمیشن، مالک بی ان، یعنی مجازن این پیمان را ببندن. مرحوم سید فرمود به این که از روایات هم بیش از این استفاده می شود. پس تحلیل معنای عرفی که این نیست، برام شیخ می گوید روایات هم که صریح نیست که لا بی الا فی ملکن، یعنی مبی مالک ملکش بایه باشه، که یعنی اون بایه مالک بی باشه، یعنی صاحب اختیار باشه، یعنی بتونه بگه بی تو. خب همه موارد یاد شده بی صحیح است. در هیچ کدام از موارد به استثناء یه مورد که شخص مالک است، کسی مالک مبی نیست. پس نه تحلیل عرفی، نه نقل، نه تحلیل روایی، هیچ کدام دلیل نیست بر این چیزی که مرحوم شیخ فرمودن. نه دو طرف لازم نیست دیگه. حالا ولی یه متولی وقفی فروخته به متولی دیگر، اون متولی فرو مسجد است، این متولی فرو این مسجد است، این شخص رغبات مسجد را فروخته به اون شخص، اونم رغبات و مسجد فروخته به اینها، اینا مبادله کردن، رغبات اون مسجد برای این مسجد نافع است، رغبات این مسجد برای اون مسجد نافع است، چون احتیاج بود متولی ها فروختن. هیچ کدام از این دو تا متولی که مالک مبی و ثمن نیستن، که اینا مالک بی ان مبی. ولی همین طور است، حاکم شهر همین طور است، وصی همین طور است، وکیل همین طور است. تملیک باید بکنه، یعنی مالک تملیک باشه، یعنی باید بتونه تملیک بکنه. حالا چون مالک مبیع است میتواند تملیک بکند، یا نه چون متولی هست، چون ولی غیب و غستر است، یا حاکم شرع است، یا وصی است، یا وکیل است، میتواند باید شرعاً بتواند تعویض کند، باید مالک تعویض باشد نه مالک وزعین. در همه مواردی که الان دولت میخرد، مگه دولت مالک است؟ یعنی شخص میخرد، رو شخصیت حقیقی دولت میخرد، نه شخصیت حقیقی این شخص. اینا که امضا میکنن شخص حقیقی امضا میکنن، ولی به عنوان یک نماینده دولت هم امضا میکنن. در خصوص بی نه مبی، پس معلوم میشود که در حقیقت بی عقد نشده است که مالک مالک مبی باشد، با یه مالک مبی باشد، در هیچ مورد عقد نشده. بسیار خوب. و شخص هم اباحه کرده، اون مالک اصلی هم اباحه کرده، این که فضولی نیست، اباحه کرده به این زید، گفت آقا ابه دولکه جمیع تصرفات حتی تصرفات المتوقفت علی الملک. خب چرا اون نتونه بفروشه، عقد کنه، وقف کنه؟ مشکل مرحوم سید اینه. این اجمالی از نقدهای مرحوم سید. در جریان عتق هم همینطوره. می فرماد در جریان عتق و در جریان وقف کار آسان‌تر از مسئله بیع است. چون بیع معاوضه است. شما در تحلیل معنای معاوضه گفتید که عوضن هر کدوم با جای دیگری بنشینن. هر جا معوض، از هر جا که معوض خارج شد، یعنی کیسه زید، عوض همون خلع را پر کند، وارد کیسه زید بشود. اگر عوض از کیسه مشتری خارج شد، معوض باید وارد کیسه مشتری بشود، اون خلع را پر کند. این خلاصه فرمایش شیخ بود. در خصوص عتق، در خصوص وقف کار خیلی آسون است، برای اینکه معاوضه نیست. میمونه مشکل اخبار. همونطوری که ما لا بیع الا فی ملک را معنا کردیم، لا عتق الا فی ملک هم به شرح زن، لا عتق الا فی ملک یعنی اون معتق باید مالک اعتاق باشد، نه معتق، نه مالک اب یا عمه، باید بتونه آزاد کنه. همین، حالا یا چون مالک هست میتونه، یا چون ولی است و حاکم است و وصی است و متولی هست و وکیل هست میتواند، باید مالک اعتاق باشد نه مالک اون عبد یا عمه. خب پس در مسئله بی و امثال بی که معاوضن، از دو راه شما وارد شدید، یکی تحلیل معنای معاوضه و یکی اطلاقات اخبار لا بی الا فی ملک به مانند دار، که به هر دو پاسخ داده شد. در مسئله عتق و در مسئله وقف شما از یه راه وارد شدید، برای اینکه این معاوضه نیست، فقط از جای اخبار وارد شدید، لا عتق الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک. اینم پاسخش همین است که اون واقف باید ملک باشد نه مالک، یعنی سلطنت داشته باشد بر وقف. حالا یا چون مال، چون مال اوست وقف میکند، یا چون متولی هست و یا حاکم شرع است و یا ولی است و یا وصی است و یا وکیل است وقف بکند. و در اینجا هم فرض در این است که مالک حقیقی، مالک این مال، جمیع تصرفات را برای این شخص مباح کرده است. این خلاصه نقدهای مرحوم اسلام کاظم رضوان. اما والذی ینبغی ان یقال، این بزرگوار از حریم بحث تقریبا فاصله گرفت. مرحوم شیخ چیز دیگه فرمود، ایشون کجای دیگه نقد میکنن. بحث در این نیست که این مباح له بفروشد یا نه، بحث در این است که مباح له برای خود میخواد بفروشد، آیا این را هم جایز هست تجدید بکنه یا نه. اون چرا که شما گفتی که این باید مالک بی باشد، بیع مطلق یا بیع لنفسه، اگر چنون چه این شخص یعنی مالک حقیقی به این مباهله اجازه داده باشد که شما برای من بفروش یا برای خودت بفروش یا برای دیگری بفروش، این یه تملیک ضمنی و هبه ضمنی نسبت به غیر رو به همراه دارد. یا اگر بگوید برای من بفروش، این میشه مالک بی، چون وکیل است از طرف مالک و از بحث بیرونه. اما این میگوید من مباح کردم جمیع تصرفات را، حتی تصرفات متوقف المکر را برای خودت بفروشی. میتوانی قصد بکنی بگویی بیعتو هذا المال لنفسی، یا اشتریتو هذا المال لنفسی، برای خودم دارم میخرم. این برای خودم دارم میخرم با معنای معاوضه عند العرف سازگار نیست. معنای معاوضه عند العرف این نیست که یه عوضی داریم یه معوضی، اینا که مبهم نیستن در خارج. که معنای معاوضه عند العرف آن است که هر کدام از طرفین لون دیگر رو میگیرد. مثال اون مثال وقفی که در بحث دیروز داشتیم همین بود. یه متولی که با درآمد وقف تیر آهن برای مسجد میخرد، همین که خرید اون تیر آهن وقف میشود. دیگه لازم نیست یه صیغه وقفی برای این تیر آهن بخونه یا با وقف معاتاتی اینا رو به مسجد واگذار کنه. همین که برای مسجد خرید وقف است. اگر با درآمدی که مؤمنین نسبت به مسجد روا داشتن، با درآمد مسجد یه فرشی خریده برای مسجد، همین که خرید این فرش وقف است. دیگه لازم نیست بگوید وقفت هذا الفرش للمسجد، یا به مسجد بدهد و بگذارد که بشه وقف معتاتی. سرش آن است که در تحلیل عرفی عوض جایی می رود که معوض از اونجا بیرون آمده. این عرف است بر عرفو به بابک. شما اگر چون چه کسی وسیع باشد، وسیع باشد با سلس مید یه چیزی رو بخرد، آیا میبینید در فضای عرف این پولی که از کیسه مید سلس مید خارج شد به وسیله وسیع، اون کالایی که خریده شد آیا این کالا جزء سلس حساب میشه یا نه؟ یا دوباره باید این وسیع صیغه بخونه؟ اصلا این سلس او گفته این رو این پول رو هزینه فرش بکنید به عنوان سلس من در فرن حسینیه بگذارید. با این پول یه فرش خریده شد، دیگه این فرش جز سلس من یه دستو صرف فرن حسینیه خواهد شد. دیگه لازم نیست صیغه جداگانه بخونن یا معاتاتی به حسینیه بدن. عرف وقتی یک عوضی را در قبال معوض میبیند، میبیند این همون جای خالی او رو پر میکند. این معنی عرفه. اما مسئله نکاح همونطور که در بحث دیروز اشاره شد، این عوض نیست. اگر عوض باشد که این میشه مالک باز، این میتواند با ملکتو با سلطتو هم صیغه بخونه، ولی این چنین نیست. یا اگر کسی تجاوز کرد این میتواند رضایت بدهد، مثلا هر کنه. حالا اگر زنی رو زدن، خود اون زن برود شکایت پس بگیره یا شکایت نکنه، یا اولیای او برن شکایت پس بگیرن، بله این جزء حقوق زنه. اما بزء زن که حق کسی نیست، این حق الله است ولا غیر. زن رضایت بده، پدرش رضایت بده، شوهرش رضایت بده، اعضای خانواده رضایت بده، فیلید کل واحد من ها سمان میت جنده سر جاش محفوظه. این حق الله ای رو به کسی ندادن که. این امین الله است، باید این امانت رو حفظ بکنه. این مثل مال نیست که اگر چون چه مال باخته بگوید من رضایت دادم، بگن از سارق و از سارق فقط او ایده ها ما رد شده، دیگه امورد عفو قرار گرفته. این که جای عفو نیست، یعنی تعبیر به عوض کردن یه تعبیر مسامحی است. اما مسئله خیاطت، حمل و نقل و مانند اون، این کاملا پیداست این بزرگوار از مسیر فاصله گرفته. انسان ممکن است بگوید به خیاط بگوید به این که جامه زید را خیاطت بکن، یا این پرده های مسجد را بدوز، پولت بهده من. اون چرا که عوض این پول از ثواب است، این کجا رفته برام سید؟ این ثواب را این صاحب پول میبرد، پول را میدهد. این خیال کرده که معوض خیاطت جامه زید است، گفته که معوض را زید بهره میبرد، عوض را امر میدهد. خیر، معوض ثواب است. کسی که قصد این کار دارد، قصدش احسان است، قصدش ایثار است، قصدش تقرب به الله است، این کار را میکند قربتن الالله. اون تقرب الالله در قبال این پول است و این پول در قبال اون تقرب الالله. اون تقرب الالله عائد صاحب پول میشود، این پول را صاحب پول به اون خیاط یا به اون مسئول حمل نقل میده. عرف وقتی علمی شد دیگه جا برای عرف نیست. اینجا مرحوم سید آمده علمی بکنه راش نیست. حالا ما یه عوامی داریم و یه عرفی، جای تحقیقات جای عرف نیست. اونجا که ما میخوام بگیم مردم چی میگن باید بریم سراغ عرف، اونجا که میخوام بگیم علم چی میگه نباید عوامی باشیم. بین عوامی و عرفی فرقه. ایشون رفته تحلیل علمی بکنه، این نیست. اگر تحلیل علمیه عوض چیز دیگه است، معوض چیز دیگه است. عوض از کسی این شخص خارج رفته، معوض هم به کسی این آمده. او برای ثواب میبرد، اگر ریا بکنه که بهره ندارد. این شخصی که این کار را انجام میدهد لله انجام میدهد دیگر. این مثال هایی که برای سید زده، این مثال هایی که ایشون میگه برای آن است که برای ثواب این کار میکنه، وگرنه یه آدم عاقلی که نمیاد هزینه بکنه بی جهت، که مگر اینکه دیوانه باشه قصد ریا داشته باشه. بی بالاخره میخواد یه ایثاری بکنه، یک هدفی داره. این از این سوال بکنی آقا چرا این کار کردی، یا میگه قبلا یه خدمتی او کرده است من میخوام جبران بکنم، یا بعدن انتظار جبران از او دارم. بالاخره یه چیز آید این میشود. اونی که در حقیقت معوض است آنیست که آید این صاحب پول میشود، و صاحب پول در قبال اون معوضی که گیرش آمده یا میآید در آینده یا گذشته این پول را عطا میکند، و اون چی که بین متشرع رواج دارد همون ثواب است. این چنین نیست که معاوضه یه طرفش به زید برگرده یه طرفش به عمرو برگرده، هیچ پیوندی هم نداشته باشه. این تحلیل شیخ از تحلیلای عمیق عقلایی و غریزه ای است. ایشون میفرمان به این که این معوض در جای خودشه، عوض در جای خودشه، وقتی عقد خونده شد پیمان بسته شد اینا کاملا جابجا میشود. یعنی عوض میره و جای معوض مینشیند، همون لون رو میگیرد. معوض جای عوض مینشیند، همون سبقه رو میپذیرد. این از تحلیلای عمیق ایشونه. نه باشد، ولی منظوره که اونجا یک ثوابی دارد، عوضی دارد، نظیر نمازهای استیجاری که مثلا یک کسی بگوید شما این کار انجام بده قربت الله این کار انجام بده، ما بگیم نماز رو اون میبره، اون متوفا فیض رو میبره، پول رو این میده. نه خیر، اون کسی که اجیر گرفته به مستعجر به مجر گفته نماز بخون، خودش هم یک فیضی داد ببرد، برای اون فیض داره این پول رو میده. غرض آن است که مرحوم شیخ فرمود که تحلیل معنای معاوضه اینه که عوض به جای معوض مینشیند. مرحوم سید فرمود که نه، در معاوضه عوض و معوض شرط داره، هر کی به جای هر چی نشست. این طور نیست، به جیب هر کی رفت نباشد. اون این شخص عوض این کار اون کار رو میرد، میگه این کار رو بکن، این کار رو بکن برای زید، من این پول رو میدم. این پول رو در قبال اون ثواب میدهد، نه در قبال چیز دیگر. اون چه که عائد صاحب پول از کیسه صاحب پول بیرون آمد و فیض و ثواب الهی به جای اون نشست، این برای این کار کرده، یه چیزی بالاخره عاید او شده. بسیار خوب، غرض آن است که در این گونه از موارد یا خود مال میخواهند یا عوض مال، یا عوض مال باید به صاحب مال برسد یا خود مال یه بهره ببرد. در این گونه از موارد اگر مال از کیسه‌اش خارج شد چیز دیگری به کیسه او آمد. این چنین نیست که مال از کیسه او خارج شده باشد بلا عوض و یه عائد و بهرهی عائد و بهرهی وارد کیسه بکر شده باشد، این طور نیست. چیزی که از کیسه صاحب مال بیرون رفت همون جاش با ثواب الهی پر شد، این برای این کار رو میکنه. لذا حالا اینا یا خوفا من النار است، یا شوقا الجنه است، یا بالاخره حبن لله هست، یه عوضی در کار هست. بسیار خوب، اونم یه حیثیت اجتماعی است. این حیثیت اجتماعی عائد صاحب پول شده، او یه حیثیت اجتماعی عائد او پول شده. میگه من عذاب وجدان داشتم، قبلا به من احسان کرده بود، من منتظر فرصت بودم، الان این کار رو کردم تا از این عذاب وجدان برهم و دیگه راحت باشم. این بهره اوست. یه چیزی عائد صاحب پول خواهد شد، وگرنه اینطور نیست. در فضای عرف یک کسی مال از جیب او خارج بشود و هیچی هم عاید او نشود، اینطور نیست. خب مطلب دیگر این که در جریان ایشون بپردن که تحلیل معنای عرفی اینطور نیست که مالکش مشخص باشه، یه عوضی باید باشه معوضی، حالا مالکش هرش معلوم شد. نه اینطور نیست. در جریان نکاح که اول از سنخ معاوضه نیست، در این گونه از موارد حتما چیزی عاید صاحب پول میشود. اما درباره اخبار فرمودن که درباره اخبار ما ممکن است بگوییم ظاهر لا بیع لا فی ملک، یعنی انسان مالک بیع باشه نه مالک مبیع. اما الان بحث در بیع نیست، ما در بحث در عقد بیع نداریم که کی میتونه عاقد باشه کی نمیتونه عاقد باشه. بله اگه بحث در عقد بیع بود، کی میتونه عاقد باشه کی میتونه عاقد کی نمیتونه عاقد باشه، اینجا این درست است که لا بیع الا فی ملکن او لا بیع الا فی ملکن، انسان باید ملک داشته باشه نسبت به بیع، یعنی نفوذ و سلطنت داشته باشه، یعنی ملک باشه، خواه مالک باشه خواه نباشه در مسئله بیع، یعنی مجاز باشه که این پیمان رو ببنده. حالا یا چون مالک هست مجاز است، یا چون متولی است، یا ولی قیب و قصر است، یا حاکم شرع است، یا وصی است، یا وکیل است. اما الان بحث در مبی است که مبی رو کی مالک میشه. این شخص میخواد برای خودش بخره، در اون مثال معروف این است که مالک به شخص گفته خذ هذا المال واشتر به طعام لنفسک بکله، برو با این پول برای خودت نان بخر و بخور. این رو میگن یا قرض قبلی است یا هبه بعدی است، بالاخره یه جوری با تملیک بشه، وگرنه مال با مال مردم انسان چگونه مالک نون میشه؟ لا بیع الا فی ملک، یعنی انسان بتونه مالک. خب کی ما این بالاخره این که گفت من با این پول اون نون رو خریدم، این پول رو داده، مالک اون نون کیه؟ مالک اون نون، مالک مال که اون زید باشد که تملیک نکرده، چون به قصد اباحه کرده، قرضم نداده، هبه هم نکرده، نگفته ملکتو، نگفته وهبتو، نگفته اقرضتو، هیچی نگفته، نه با فعل نه با قول. قبلن هم که این شخص مالک این پول نبود، چگونه مالک این نون میشود؟ ملک هیچ عامل نمیخواهد یا میخواهد؟ بالاخره این نانی را که خریده، این نان ملک تلقه این شخص میشود بدون هیچ عاملی؟ مالک پول که هبه نکرده، قرضم نداده، تملیکم نکرده، این شخصی که پول را گرفته مالک بی است نه مالک مبی یا ثمن. گفتید لا بیع الا فی ملک، یعنی انسان باید مالک بیع باشه، گفتیم درست. اما مبی مالکی میشه. این شخص که مالک ثمن نبود، نان را که نونوا به او داده همین جور ملک او میشه؟ یا حق با شیخ است و بود که یا این انشاء توکیل است که از طرف مالک شما وکیلی به خودت هبه بکنی؟ بله درست. این راههایی که برام شیخ ارائه کرده این بود که یا توکیل است برای هبه قبل البی، یا قرض قبل البی، یا هبه بعد البی، یا قرض بعد البی، یک عاملی از عوامل تملیک باید اینجا وجود داشته باشه. کسی آمده با پول زید یه نون خریده، به این نون رو مالکه، این نون جزء مباحات است که او حیازت کرده، این ملک تملیک نمیخواد، این که قبلا مالک نبود که، و این کارم ملک میطلبد، الان میخواد مالک بشه. مرحوم شیخ فرمود یکی از راههای قبل و بعد باید تصحیح بشه، یا شما بپذیرید که این شخص از طرف مالک وکیل است که هبه بکنه به خودش، یا به خودش قرض بده، یا بعد از اینکه این نان را خریده به خود هبه بکنه، اول مال را هبه بکنه یا مال را به خودش قرض بده، یا بعد از خریدن نان را به خودش هبه بکنه از طرف مالک، یا نان را به خودش قرض بده، عهد انهای اربعه باید باشه دیگه. وگرنه این شخص قبلا مالک هیچی نبود، الان دفعتا مالک نونه، این چه اشکالی برای مستحضر داره؟ مستحضرید که این بحث در خصوص بیع و معاطات بیعی نیست، این در مطلق اباحاست. تو باب هبه هم همینطوره، این اشکال اختصاص مسئله بیع ندارد. یعنی در باب هبه اگر کسی هبه کرد به چیزی رو تملیک کرد، بسیار خوب. اما اگر تملیک نکرد، یه اباحه کرد، به زید گفت این کار، این مال برای شما باه است، جمعی تصرفات رو میتونی انجام بدی، اونجا هم همین حرفا هست. اباحه جمعی تصرفات حتی تصرف متوقف بر ملک معقول نیست، مگر اینکه یا با توکیل هبه همراه باشه یا با توکیل قرض همراه باشه به مانند اون. بنابراین فتحصل که بحث عام فقهی است، اختصاص مسئله معاطات ندارد. در با هبه هم همینطور است، در موارد دیگر هم همینطور است که اباحه جمیع تصرفات حتی المتوقف عن الملك معقول نیست. و الناس مسلطون هم قلمرو به سلطش اموال است نه احکام. والحمد لله.